أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله صلواتي نات بفهمين. اللهم صل على محمد. تو این توضیحی که خدمت سروران عرض کردیم از بدیهی بودن و گفتیم از فطریاتن اصول دین، رؤوس اساسیش، البته سوالی برای دوستان پیش آمد که من اینو یه توضیح عرض کنم. ما یک دست علومی داریم، اینا نیاز به استدلال ندارن، به اینا میگن بدیهیات. خود اینا چند دستن. یه دستشون رو بهشون میگیم اولیات. مثلا اونایی هن که نه نیاز به استدلال دارن و نه میشه براشون استدلال کرد. اگر از حیطه گزاره ها باشن، مثل این که فی الجمله یک امری موجود هست، اگه کسی هر ساحتی را انکار کنه اصل وجود رو نمیتونه انکار کنه. از این یک، از حیث تصوری، تصور خود مفهوم وجود، از حیث تصدیق و گزاره، مثل اینکه در عالم امر موجودی هست، وجود موجود است، همه وهم و خیال و موهوم نیست. این دو. و یه تصور، یه تصدیق بدیهی دیگه هم داریم که قانون علیت باشه. اگر چیزی موجود شد و وجودش از خودش نبود، علت میخواد. مثلا اگر این چراغ خاموش شد علت داره، روشن شد علت داره. همینطوری نمیشه، خاموش بشه روشن بشه، درختی سبز بشه خشک بشه. امر بی علت تو این عالم نداریم، چون بازگشتش به همون جمع نقیزه اینه. حالا چجوری این بازگشتش به جمع نقیزه اینه، الان بحثش رو اینجا نداریم. این بدیهی، این ستا بدیهی، بدیهی محتوایی بود از حیث تصدیقات، بدیهی تصوری هم خوده اصل مفهوم وجود. یه سری بدیهی های استدلالی و شکلی هم داریم که مثلا شکل اول منطقی که همه ذهنها بر اون بنا شده بدیهیه، مثل این که مثلا میگیم الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. این قابل انکار نیست و حتی کسی بخواد اینو انکار کنه باید اصل استدلال خودش رو هم که داره بر یک شکلی بنا میکنه رو منهدم کنه. یعنی اگه گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، پس پای استدلالیان بی تمکین و غیر قابل اعتماد است، پس خود استدلالی هم که خودش چید شکل اول دیگه. البته مقصود جناب مولوی این نیستش که شکل اول رو بخواد ببر زیر سوال. یه بحث فلسفی عرفانیه که حالا باز به فرمایش ایشون هم فعلا ما کار نداریم. قرار از اینه که اینا بدیهی هن. فطریات یه اصطلاح قرآنی داره، یعنی امر منصوب به فطرت. یک اصطلاح فلسفی منطقی کلامی داره. یه صلوات خط بزن. اصطلاح فلسفی منطقیش که هم ابن سینا هم سایر کسانی که توی این وادی قدم زدن بیان فرمودن، حالا حرفای متعددی ولی یک مطلبه، حالا به بیانهای متعددی گفته شد، بهش اصول متعارف هم بعضیا گفتن. معقول به طبع هم بهش میگن. ببینید همش اشاره به همین داره که به طبع انسان واگذار بشه و چیزی از بیرون لازم نیست بهش اضافه بشه، همین طبع انسان باشه با خودش، این قابل تعقل و فهمه. بهش واجب القبول هم میگن، چیزایی که قبولش الزام داره. چرا؟ چون با خودش استدلال داره دیگه. فطریت القیاس هم بهش گفتن، اینا اسامی همون چیزایی که عرض کرده. یا بعضی ها گفتن قضیه هایی که قیاسش با خودش، یعنی استدلالش و دلیلش با خودش. مرحوم صدر المتعلهین ایشون میگن علم که تصور و تصدیق باشه، علم یا تصور اموریست، مثل این که آدم بگه که مثلا بتونه یک مسئله رو تصور کنه، مثل مثلا انسان رو، جن رو، انرژی هسته‌ای رو، و بتونه بعد حالا حکم کنه نسبت به اون موضوع، بعد از تصور حکم کنه. ایشون میفهمن که هر دو ساحت، یعنی هم تصور و تصدیق، گاهی وقتا بدیهیه، گاهی وقتا نظری، که من از بدیهیاتش مثال زدم دیگه، هم تصور بدیهی، هم تصدیق بدیهی، هم شکل بدیهی. این حفظ کرد. البته ایشون معادل بدیهی رو کلمه فطری قرار داده در یکی از کتاب‌هاشون. منظورش از فطری اصلا بدیهیه، غیر از اون فطریات که یک دسته از بدیهیات. بعد میگن مثل تصور بدیهی، مثل تصور نور و ظلمت. تصور نور و تصور ظلمت بدیهیه. کلمه شو ممکنه آدم بعدن یاد گرفته باشه، ولی بدیهی. تصدیق به اصطلاح فطری هم و بدیهی بگن مثل اینکه کل از جز بزرگتره. شما فقط کل رو درست تصور کنی، جز رو هم درست تصور کنی، این لازم میاد که آدم بگه که کل از جز بزرگتره. خب اگه اینطوره، فرق این فطریات، حالا البته اینم بگم یه نکته، مرحوم ابن سینا و مرحوم شهید مطهری ایشون این دو بزرگوار قائل به تصورات فطری و بدیهی نیستن. میفهمن که فطریات فقط در گزاره هاست، فقط در تصدیق هاست، در تصورات فطری معنا نداره. تصور بدیهی داریم، ولی تصور فطری که یکی از اقسام اون ششگانه باشه نداریم. البته استدلالی هم دارن مرحوم شهید مطهری که توی کتاب، اگه درست یادم باشه، در شرحی که برای کتاب علامه طباطبایی اصول فلسفه‌شون اونجا میکن، مطلبی که ایشون میفهمن، میگن که چون ما اولین چیزهایی که میابیم با محسوسات شروع میکنیم تصوراتمون، یعنی ذهن یک بسته خالیه، بعد اول تصورات حسی که تصورات تجربی در حقیقت باشه حاصل میشه و قبل از اون ما دیگه تصوری نداریم. خب بعد دو تا سه تا سوال یا اشکال پیش میاد. اشکال اول این که چطور شما تصور فطری ندارین در حالی که تصدیق فطری دارین. تصدیق مجموعه چند تا تصوره، تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت. تا طرفین قضیه رو آدم تصور نکنه نمیتونه تصدیق کنه، که خصوصا به این که خود مرحوم شهید مطهری در بحث همین فطریات و تصدیقات فطری میفهمن که فطریات مبادی عقلی هستن، یعنی ادراکاتی هستن که مقدم بر تجربه هستن. قبل از اینکه آدم تجربه کنه این فطریات در درونش هست. خب این فطریات که مقدم بر تجربه هستن و خودش یک گزاره است، بدون تصور مگه میشه تصدیق کرد؟ مگه میتونیم بگیم من اصلا هیچ تصوری از اینجوری بگم، دو تا کلمه ای که اصلا هیچ تصوری ازش ندارین به شما بگن، بگن مثلا دیز، مثلا حالا یکیش هم تصور نداشته باشه، آدم کافیه. روشن است. خب یعنی چی؟ اصلا نمیداند چیه تا بخواد بگه آری یا نه. تصدیق بدون تصور معنا نداره، خصوصا اگه این تصدیق شما بفهمین که قبل از تصورات تجربی حاصل شده برای تصورات تجربی میزانه. بعد اون وقت دیگه چه جور میزانی که خودش تصوری نداره ازش. ضمن این که فالهمها ها فجوره ها و تقواه ها هم به ما نشون میده که ما یک سری تصورات داریم. حالا اینو از اینا بگذرم، چون اینا بحث فنی ازش نمیخوایم ورود کنیم. خلاصه این از اسم فطریات در فضای فلسفه و کلام و منطق و اینا. فطریات چیان؟ اموری هن که تصور موضوع یک، تصور محمول دو، و تصور حد وسط. حد وسط اونی که آدم باش استدلال میکنه، بین موضوع و محمول باید باشه تا آدم بهش تن بده. اینجوری بگم، ببینید وقتی که شما میگین کل از جز بزرگتره، کل رو تصور کردین، جز هم تصور میکنین، یه چیز دیگه هم تو ذهنتون تصور میکنین، با اون این که اصلا کل یعنی چیزی که دارای این جزء به اضافه یک چیزای دیگه ای هست، جزء یا اجزای دیگه ای هست، حداقل باید دو یا چند جزء داشته باشه. بنابراین اگر کل بخواد یک جزئی باشه، بسیط باشه، دیگه کل نیست. توجه فهمیدین؟ این تو ذهن هست و تفاوت اصلا فطریات با بدیهیات اینه که بدیهیات فقط تصور موضوع و تصور محمول و تصور این نسبت بزرگتری کفایت میکنه، ولی در فطریات صرف تصور این ستا کفایت نمیکنه، تصور حد وسط هم باید باشه. منتها این حد وسط ها همیشه تو ذهن هست. توجه فهمیدین؟ حالا از کجا تو ذهن آمده کار نداریم، ولی هست همراهش. یعنی کل رو که کسی تعریف کنه معلوم دیگه، کل یعنی یک شیء دارای اجزا. بنابراین در فطرت عقلانی همه اینا متمرکزه، ارتکاز داره، یعنی در جان همه هست. اما فطری به معنای قرآنیش علاوه بر این شامله اینایی که همه ای که گفتیم مال علم حصولی و ذهن و فکر کردن و اینجور چیزاست. اما ادراک ما فقط محصور به فکر کردن و اینا نیست که با ذهن انجام بشه، تعقل ذهنی کنه. فطریات قرآن این شکلی شاید باشه، اینجوری ما خیال میکنیم شاید اینطور باشه. اعم از فطری منطق و فلسفه است. فطری قرآن هم شامل علم حصولی و ذهنیه، هم شامل علم قلبی و شهودیه. چون اصلا تمام بحث منطق رو علوم حصولی سواره. توجه فهمیدین؟ یعنی فرد میخواد تفکر کنه برای که به دست‌اندازهای فکری نیفته، مغالطه مبتلا نشه، یا مغالطات اون رو نبره با خودش. میگن ابزاری داشته باش، اون ابزارم علمیه به نام منطق. توجه فهمیدین؟ بعد این علم منطق برای اینکه سامان بده تفکر رو، اجزاء تفکر رو میاره رو جزءهای اصلی اولیش، میشه بدیهیات تصوری، بدیهیات تصدیقی و بدیهیات شکلی. توجه فهمیدی؟ یعنی از اینجا فضای تفکر باید شروع بشه. از کجا بفهمیم یه فکری درسته؟ اگر به بدیهی منتهی شده این درسته، از جای درستی شروع کرده. ولی اگر منتهی شد به نقض یک بدیهی، خب فکر غلطی بوده. فکر هم برای چیه؟ یا برای کشف یک موضوعیه، یا برای حمل یک حکمی بر یک موضوع. یا مثلا میگه جن هست یا نه، شانس و بخت هست یا نه، داره حکم میکنه. یا مثلا جن موجودیست این شکلی، ملک این طوریه، ملائک بال دارن یا ندارن. توجه فهمیدین؟ هر حکمی میخواد باشه. فلما آسفونا انتقم نامن هم، خدا متاسف میشه. یعنی چی؟ آیا خدا منفعل میشه، حالی به حالی میشه یا نه؟ اگر میشود معناش چیه؟ حکم اسف راجع به خداوند چه حکمیه؟ تمام آنچه شما دارین گفتگو میکنین اینا همه جیاز گزاره هاییه که دارین با فکر بهش میرسین، که اگر این گزاره ها یه وقت یه ذره این بر اون بر بشه، اینا ممکنه به جای علم جهل پدید بیاره و بعد به جای هدایت زلالت. یکی از جنایت هایی که بنی امیه انجام دادن، که از معاویه هم شروع شد، بیشتر البته از قبل از معاویه زمان یکی دوتا از خلفا هم بود، این بود که برخی از آیات قرآن را حمل کردن بر فضای جبر، تفکر جبری مسلکی. همه چیز دست خداست، همه چیز رو خدا انجام داده، درسته؟ بله. ولی از این که دست خداست، دست بشر رو کوتاه کردن و آنچه پیش میاد رو به خدا نسبت دادن، مثل این که مثلا خدا رو حمد کرد یزید بر این که خداوند چکار کرده، مثلا اونا رو فزحکم و اکذب احدوستکم، این خیالاتی که میبافتین رو خداوند تکذیب کرد، خود بزرگ بینی که شما داشتین به عنوان این که ما افراد برتری هستیم و رد کرد دیگه، خداوند با این رسوایی که الان خار و ذلیل شدین، مرداتون کشته شدند و اینها و زنها هم به اسارت رفتن، جمع شد این قضیه. بعدم این آیه رو خوند که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، خدای مالک الملک تو هستی، به هر کی میخوای ملکت را میدهی که مشخصه به کی دادی، و از هر کسی بخوای میگیری، هر کسی رو میخوای الان عزت دادی و کسی رو هم که مثلا لایق ذلت بود ذلتش دادی، با یک وضع خفیفی مثلا کشته شدن و با یک وضع خفیفتری به اسارت رفت، که اگر نبود غیر از همون جوابی، اون جواب حضرت زینب کبرا یه شاید 20 جلسه بحث میخواد، اگر غیر از همون چند جمله اونجا ما از حضرت زینب چیزی نداشتیم، اون جملات گواهی که در اون لحظه چطور میشه به این شبه پاسخ داد، البته تحلیلش دیگه، تحلیلش اگه کسی بتونه بکنه کفایت میکنه برای اینکه این یک وجود معجزه‌گر این فرد. بگذاریم، منتها ما با هم سطحی نگری محرومیم دیگه از اون عمق معارف. بگذاریم، حالا عرض کردم که اون مسئله فطریات در قرآن اعم است از علم حصولی، پس منطق برای علم حصولی شد، بعد میگه که آقا جون شما میخوای فکر کنی یه چیز رو بفهمی، مثلا ماهیت جن رو به دست بیاری، ماهیت مثلا فرض کنید که اشیاء رو به دست بیاری، تعریف کنی اشیاء رو، حالا چه اون اشیاء شیء خارجی باشن یا یک امر مثلا فرض بفرمایید که عینی خارجی نباشن، یک امر اعتباری باشن، مثلا میخوای سیاست رو تعریف درستی از سیاست بکنه آدم، خب خیلی تعریف کردن دیگه و با تعریف هاست که سیاست میکنن، با تعریف هاست که مدیریت میکنن، مدیریت رو آدم تعریف، آزادی رو تعریف کنه، با همین تعریف ها چه اتفاقاتی که نمیفته، یا میخوای این در ساحت تصورات، یا میخوای استدلال بیاری که مثلا این خوب است یا بد، هست یا نیست، بد خوبه یا بده، بد چه ویژگی هایی داره، اینا همه با استدلال محقق میشه، اینا پس باید استدلالش به پایه های اولی مستحکمی برسه، تصوراتش باید به پایه های اولی مستحکمی برسه، اونا میشه بدیهیات. بنابراین فطریات در علم فلسفه و کلام و منطق یه محدود به ساحت علم حصولی مربوط به ذهنه، در حالی که ادراک انسان محدود به ذهن نیست اصلا، خود این آیه شاهدشه، میفهمد که ما وقتی شما را خلق کردیم در بدء خلقتتون از یک سری علوم کاملا خالی بودین، کدوم علوم؟ علوم حصولی، از یک سری علوم کاملا پر بودین، کدوم علوم؟ علوم حضوری، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، در حالی که لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدونستی، هیچ چیز، خالی خالی، منتها ابزارهای این ادراک را به شما داده که حس باشه و مثلا قلب که امام حسه، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، این یه دست. از اون طرف و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این نفس نمیتونه خالی بیاد. تسویه یعنی متعادل خلق کردن، هر چیزی به اندازه و سر جای خودش باشه. بدن ممکنه مسوا خلق نشده باشه، مثلا یا معلولیت جسمی داشته باشه یا معلولیت ذهنی. معلولیت ذهنی هم باز برمیگرده به خراب بودن ابزار بدنی، توجه فرمایید، ژنش مشکل داره، یا مثلا در راستای خلقت بدنیش آسیبی به مثلا سلولای مغزی یا امثال اینها خورده. وگرنه یه بچه که منگل هست و عقب افتاده ذهنیه، روحش با بنده و شما هیچ تفاوتی نداره، هیچ، سالمه سالمه. روح آسیب نمیبینه، نفس آسیب دیدنی نیست، چون تزاحم مادیه که باعث آسیب به امور مادی میشه. در عالم غیر مادی همه سالمن و مستوی الخلقه هستن. اینم که رسول اکرم فرمودن که کل مولودن یولد و علال فطره، هیچ استثناء نداره. بعد اون فطرت رو چی تعریف کردن؟ فطرت خداجویی، دریافت معاد و امامت و ولایت، که در ذیل روایات آیات مربوط به فطرت این هست. ذیل این فطرت الله التی فطر الناس علیها، بعد میگن مقصود این فطرت اونه که از همین ما یه شبیه هم استدلال کردیم بر این که امور فطری بدیهی هن. بدیهی به معنی که عرض کردیم. بنابراین امامت، نبوت، دین، توحید و معاد، اینا جز بدیهیات هن به اعتقاد ما. حالا کار نداریم. بنابراین فطریه، فلسفه و منطق محصور به قیاس، اونایی که قیاسش با خودش، یعنی خداوند عقل رو طوری خلق کرده که این استدلالات رو تو خود عقل قرار داده. تفاوتش با بدیهی گفتیم اینه که علاوه بر موضوع محمول باید حد وسط هم تصور کنه تا حکم کنه، منتها این حد وسط همیشه در ذهن حاضره. البته اینم بگم همیشه در ذهن حاضره با تفاوت مراتب ها، یعنی اینکه گاهی وقتا میزان تأمل باید باشه. مثلا قضایای ریاضی رو میگن که قضایای فطری هستن، مثلا خیلی از وقتا با همین ریاضیات مثال میزنن، مثلا یک نصف دوه، این استدلال میخواد؟ نمیخواد دیگه. نه اینکه استدلال نداره، استدلالش تو ذهنشونه، چون دو یعنی یک به اضافه یک، پس اگر قابل تقسیم بود با یک بار به نسبت مساوی تقسیم کردن میشه نصفش دیگه، درسته؟ چون دو تا یک دو رو پدی، سلسله اعداد این شکلیه دیگه. خب اگر یک نصف دوه بدیهیه دیگه، استدلال نمیخواد. اینا جز فطریاته. حالا شما به من بگین که آیا مثلا 256 نصف 512 هست؟ به اون روشنی که میگین یک نصف دوه که نمیگین، ولی اینم مثل همونه. یعنی باید ببینین اگر که 256 تا بهش اضافه کردیم به 256 تا اولی شد 512، میگین آره. بنابراین تأمل باید یه مقدار بیشتر بکنه یه مطلبه، اینی که مطلب تو ذهنش حاضر هست یه مطلب. حضور به معنای این نیستش که وضوحش هم یکسان باشه. حضور در ذهن به معنای یکسانی در وضوح نیست. خب این فطریات منطقی، اما فطریات قرآنی هم اون چیزیه که در عقل خداوند قرار داده، هم اون چیزیه که در قلب قرار داده، که گفتیم وقتی که از مادر متولد میشه بچه، پا پر از علم شهودی و حضوریه. به همین خاطره که در بعضی از روایات هم رسول اکرم فرمودن که بچه ها را روایت در توحید صدوقه، و چه کتاب پر محتوای این توحید صدوق، خدا غریقش رحمتش کنه. در اونجا بفهمند که آقا رسول اکرم فرمودن بچه ها را هر چقدر گریه کردن نزنین، به خاطر اینکه گریه 4 ماه اولشون شهادت به یگانگی و وحدانیت خداست، گریه 4 ماه دومشون شهادت به رسالت منه، و گریه 4 ماه سومشون دعا برای پدر مادره، و اینم سر وجودی داره. چرا از اول دعا نمی کنه برای پدر مادر؟ چون اول پدر مادر اصلا نمیشناسه، جز خدا نمیشناسه. حالا این یه نکته داره که حالا شرحشو نمیخوایم واردش بشیم. غرض این که وقتی که بچه به دنیا میاد، حقایقی در جانش هست، همین حقیقت در طول زمان اتفاقا اون حقیقتی که در جان بچه هست خیلی روشنتر از اون حقیقتیه که الان در ما هست، چون ما اون حقیقت رو هی روش به واسطه کسرات و خواستنی ها و تمایلات و غفلت ها و گناهان هی روش آمدیم چیکار کردیم؟ خاک ریختیم. ولی بچه این خاک رو نداره، فطرتش اون زلالی خودش رو داره. بچه خدا یابتر از ماست، حقیقت یابتر از بزرگتر است. بزرگتر اتفاقا دور شدن، دور میشن، مگر بعضی از بزرگترهایی که همون صفای فطری رو حفظ میکنن، که شهود در حقیقت باز شده همین علم فطریه، این الهام فجور و تقوا. اگر روش خاک ریخته نشه تبدیل میشه به شهود حقایق هستی من جمله خداوند و تمام سلسله نظام وجود. خدا حضرت رسول اکرم هم فرمودن که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما رأى و لسمعتم ما اسمع. اگه این هرج و مرج ها و این برون بر رفتن ها و حرفای بی خود و کارهای نامناسب و افکار بی حساب و کتاب نبود، شما هم به ملکوت راه میافتین. یه چیز نبود که، اون اختصاصی که نیست، نبوت، امامت و اون اعلی درجاتی که فتح کردن اهل البیت، اینا بله کسی بهش راه نداره، ولی راه ملکوت که بسته نیست. اگر بسته بود که خدا دعوت نمی کرد. معنا داره به یک نفر بگیم ساختمون رو با یه فوتی خراب کن، اگه هم خراب نکردیم مثلا میندازیم تو جهنم. میگه خواخ مرد حساب، این نامعقوله، تو چیزی میگه که اصلا ممکن نیست، کدوم بشری میتونه این کار رو بکنه؟ اگر فرد حکیمی دستوری داد که شما این کار رو بکنید، یعنی اون دستور معقوله، اگر معقوله یعنی قابل انجامه. بنابراین اگر به همه ما گفته از دم که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی همه شما میتونین عمل صالح خالص ناب بدون ذره شرک داشته باشین. اگر نبود که دعوت نمیکرد، معنا نداشت. مثل اینکه یک انسان رو دعوت کنه به پرواز در اوج آسمان. بنابراین این شدنیه. پایه این فمن کان یرجو لقاء ربه اون فعل همه فجوره ها و تقواست. سر این هم که بفهمه، ببینید همین که عرض کردم، قد اول میگه که و نفس، میفهمد این شکلی و نفس و ما سواها، تسبیهش هم به اینه که فعل همه فجوره ها و تقواها. خب اینو باید چی داده؟ پشت سرش بلا فاصله میفهمد همین بذره. این بذر را اگر شکوفا کردی قد افلح از اصل فلاح هم میاد دیگه، فلاح و فلاح دیگه. اونی که این را شکوفا کرد و باغبان خوبی بود برای بذر وجود خودش، حتی باغبان اصلی کیه؟ خداست. والله انبتکم من الارض نباتا. در مورد حضرت مریم میفهمد عجب بذری بود و عجب باغبانی، چجوری ثمر داد. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. خداوند مریم را رویاند روییدنی نیکو. اون نباتا چیزه، مفعول مطلقه. بعد میفهمود فانبتها انباتا حسنا، درسته؟ مثل این که میفهمد که مثلا و تبتل الیه، باید میفهمود تبتلن، یا باید میگو فهمود بتل الیه تبتیلن. مفعول مطلق از جنس خود همون فعل باید باشه، اگر تغییر کرد نکته داره. قرآن کتاب بی حساب و کتاب و همجور تاس بریزه صحبت کنه و حرفای غیر دقیق نیست. و انبتها، خداوند او را رویاند. اگر می فهمود انبتها انباتا حسنا، یعنی خداوند به احسن وجهی که شما درک نمی کنید مریم را پرورش داد. اما اینجا می خواد یه نکته دیگه ای را هم به ما تذکر بده که خدا مگه با مریم قوم و خویشی داشت که این کار را کرد؟ خب چرا با ما نکرد؟ میگه آها، فانبتها، خداوند او را رویاند. انبات حسن کار خداوند سر جای خودش هست، چون این نبات توش دل خودش انبات هم داره. علتش هم اینه که او بذر آماده فوق العاده ای بود. و الا خداوند که اختصاص نداره پرورش داره، همه را انبات میکنه. ولی او چه نباتی عجب میروید، نگفته میدوید، به اشاره حرکت میکرد، مقاومت نداشت، نه در جانش، نه در خلقش، نه در رفتارش، نه در اعتقادش، هیچ گونه آلودگی نداشت که مقاومت کنه در مقابل این رویاندن، نه ملاحظه‌ای، عبد محض بود. خب اون وقت این فطریات را میفهمد من به اصطلاح زارعش هستم، منتها شما باید بذر مهیا داشت، بذر رو خراب نکنین. قد افلح من زکاها، کسی که همین نفس را که دارای فجور و تقواست اگر سالم نگهش داشت و نموش داشت داد، که در حقیقت اینجا خدا از باب چی صحبت میکنه؟ از باب این تشویق ما صحبت میکنه، وگرنه اون کسی که نموش میده خود خداست. فلا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشا، یکی دوتا آیه نداره، میگه شما کار نمیکنید، خداست کار میکنه. منتها از باب تشویق که بگه خب آفرین یه کاری کردی، میگه قد افلح من زکاها، کسی که این رو نموف داد. بعد همین بذری که میشد در نیم متری، در 20 سانتی گذاشت، کود مناسب داد، آب مناسب داد، رسیدگی های مناسب کرد، اونایی که از بینش میبرن مثل علف های هرز رو از بین برد، همه این کار رو کرد، این بذر می روید. اما اگر آمد به جای این کار، بردش تو 40 متری دفنش کرد، یه چاه عمیق کند، بذر رو انداخت اونجا، میخواد ببینه، کار میکنه، اما نمیتونه بیرون بیاد. وقت خواب من دستاها، دستس بوده این دستاها، اصلش بوده دستسها، تدسیس. دست اصلا یعنی زیر خاک پنهان کردن. ایمسکوهو علاهون ام یدسوهو فتراب، عرب جاهل مونده بود که سر دوراهی وقتی خبر دختر دار شدن رو بهش میدادن با خاری نگهش داره یا زنده به گورش کنه. دسته یعنی اصلا چیزی رو در خاک پنهان کردن. دسته یعنی اصلا تصویری که خدا میده جالبه. وقتی که تو یک متری بذاره میشه دسته، اگه 20 متر خاک زیر 20 متر خاک بذاره خیلی مبالغه داره در این زیر خاک کردن. بعدم میفهمد نه وقت خواب من محاها امحاها کسی اهلکها از بین بردنی نیست، ولی میشه غیر فعالش کرد دیگه. نه به طور کل فطرت محو شدنی نیست، به همین خاطره که عذاب ایجاد میشه اگر کسی واقعا از خداوند ببره. بعد اون وقت شما یکی براتون اصلا اهمیتی نداشته باشه، رضا و غضبش ناراحت و خوشحالتون میکنه؟ نه دیگه. همینطور نسبت به اهل بیت و سایر امور این هست. به همین خاطره که اون جهنمی ها در جهنم عذاب میکشن، چون این خاک و غبار برطرف میشه، این فطرت هیچی کسب نکرده، کور محشور میشه. بنابراین فطریات قرآن اهم از علوم حصولی و شهودی. وقت خواب من دستا. خب اگر این طوری شد، خب طبیعتا اگر چیزی فطری بود، یعنی در ذات همه انسان ها، ذات عقلی و ذات قلبی همه انسان ها بود، در همه هست طبیعتا، نهادینه شده دیگه، سرشتیه. برای بعضی تنها نیست، این یک. دو، قابل از بین بردن هم نیست، چون اصلا این سرشت با این ساخته شده. اینه که خود عرض کردم نمیفهمد وقت خواب من محاها، کسی که محوش کرد. این هست. از اون طرف هم میفهمد همون کسی که تدسیس کرد وقتی که سوار کشتی شد، همه این آنچه بهش دل بسته بود رفت کنار. دعو الله مخلصین، نه دعو الله خائفین، نه از رو خوف، از رو خلوص. گرچه عرض کردم قابل دسیس است، طبیعتا قابل تغییر و تبدیل هم نیست. حالا این اگر این اینو پذیرفتیم که همینطور هم هست که لا تبدیل لخلق الله، بعد اون وقت باید ببینیم که آیه قرآن که میفهمد فطرت رو تغییر میدن یعنی چی. چون قرآن از قول شیطان میفهمد که و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، در حالی که جای دیگه فرموده که لا تبدیل لخلق الله. حالا اینم به عنوان مطلب گفتم که اگه وقتی حال داشتین نگاه کن. خب این بحث کلی که هی گفتیم فطریه، اینا فطریاته، روشن بشه که مقصود از فطریات. برای بعضی از دوستان سوال بود مسئلهش یه مقدار بازتر بشه. البته خب بحث مفصلی داره که در علم منطق جاش هست که از کجا بفهمیم، یعنی ملاک این که گزاره فطریه چیه. توجه فرمودی؟ اگر که مثلا فرض بفرمایید که یک بحث تحلیل عقلیه، از کجا بفهمیم این فطریه یا نه. یه بنده خدایی گفتش که مثلا، یا مثلا تاریخ گواهی میده که انسان ها هیچگاه از مثلا دین، از خداجویی خالی نبودن. بعد یه بنده خدایی هم میگفتش که موسیقی فطریه، به خاطر اینکه انسان ها در طول تاریخ به موسیقی گرایش، هر چیزی اگر دیدیم در طول تاریخ بود، آیا این جز قضایای فطریه؟ اگه اینطور استدلال کسی بکنه راه مغالطه رو باز میکنه. استدلال شل و آبکی یکی از بهترین چیزاست برای مغالطات، بعدم میمونه توش. حالا من نمیخواستم وارد این وادی بشم. در ملاک فطریات یکیش میگن تاریخ، تجربه تاریخی، چون تمام انسان ها در همه اعصار ادوار اینطوری بودن، بالاخره دینی داشتن، پس دین فطریه. توجه فرمودین؟ بعد اون میگه مثلا، طرف هم میگه خب تمام انسان ها در طول تاریخ به نحوه از انهای موسیقی میپرداختن، خب اینم فطریه. اگر یه چیزی همه جا بود، در همه انسان ها بود، اصلا جز غذای فطری، از اون روشنتر غذا خوردن در همه انسان هاست. آیا یه بحث فطریه؟ جز فطریات تلقی میشه؟ ملاک رو باید مشخص کرد. حالا ملاک هایی گفتن که فعلا ورود تو این بحث دیگه نمی کن. ما همون مقداری که به مقدار روشن شدن بحثمون بود کفایت میکنه. اون وقت داشتیم اینو میگفتیم که در با حد و این توضیح از سوالی که فطریات چیه، هی میگیم فطری فطری فطری، این روشن باشه. به خیال ما فطرت در قرآن همه قوایی است که انسان رو به اون سو میبرد. ما عبد به الرحمن وکتوسه و به الجنانه، اعم از قوای عقل، قوای نظری علمی و قوای عملی، و اعم از این که عقلی باشه و اعم از و یا این که قلبی باشه، یعنی گرایشات قلبی و ادراکات قلبی و گرایشات عقلی و ادراکات عقلی، این میشه مجموع فطرت. اینه که میفهمد وقتی که به فطرت ملتزم باشی به خدا میرسی. فاقم وجهک للدین حنیفا، بعد چیه این؟ فطرت الله هست دیگه، التی فطر الناس علیه. یه صلواتی خط بفهمن که این بحث بگذاریش. حتی اگر سروران محترم همه در یک ساحت از تحصیلات و مثلا رشته های مثلا حوزوی بودن، دیگه این توضیحات لازم نبود، ولی خب حالا اشکال نداره. ما از انسان یه بخشش رو کند و کاو کردیم، رسیدیم به چی؟ به این که حد وسط این که انسان نیازهایی دارد و خودش خبر نداره، بنابراین نیاز داره به کسی که خبر دارد، نه خودش خبر داره نه دیگران. حالا بعضی از اینها هست اصلا امکان خبرگیریش هم نداره، بعضش هست داره، اینو دیگه میگذاریم. اینایی که گفتیم بخشی از وجود انسان بود که لازم دارد اما نمیداند، این جهل عجب چیزیه. اونایی هم که گفتن، البته اونا عجب مغالطه هایی کردن، بعضی ها گفتن منشأ دین جهله، این حرف درسته ولی نه به معنایی که اونا گفتن. یعنی وقتی که مثل این که منشأ مراجعه به دکتر چیه؟ جهل دیگه، درسته؟ اگه شما خودتون اطلاع داشته باشین از بیماریتون میرین دکتر؟ خب نه. منشأ مراجعه به هر متخصصی جهل تو اون تخصصه. توجه فهمیدین؟ به همین خاطره که این جهل هم که تمام نمیشه، چون علم محدود نیست. اما اونا میگن جهل به چه معنا میگن؟ میگن بشر نمیدانست. ما جهل داریم، بنابراین دنبال چی میگردیم؟ منبع علم قطعی، نه شاید و بایدی، علم قطعی که با آزمون و تجربه حاصل شده باشه بعدم بفهمیم اشتباه بود. علمی که آزمونی نباشه، قطعی باشه. دو، علم شامل و عام، که یه گوشهشو نگه یه گوشهشو نگفته باشه بعد مشکلات ایجاد بشه. نیمچه دانی آخه بدتر از نادانیه دیگه. هر آنچه لازمه بگه، اونم در همه ساحات. در ساحاتی که ما اصلا خودمون هم تصوری ازش نداریم. عرض کردم دیشب اگه به هر انسانی بگن حیوان، فل جمله ناراحت میشه. چرا؟ چون فل جمله میدونه از حیوان نیست، از حیوان بالاتره. اگه به یک انسان بگن فرشته، ناراحت نمیشه، چون احساس میکنه شاید فرشته بالاتر از او باشه. درسته؟ ولی تو آمازون هم شما به این نفر بگین حیوان، ناراحت میشه. این رو در ضمیر و در وجودش، در نهادش، با دیدن، با ادنا تأمل میفهمه که از حیوانات بالاتره. و چقدر بالاتره نمیدونه. به همین خاطر خیلی از متفکرین بشری مثلا انسان رو با حیوانی با یک خصوصیت تعریف کردن، حیوان راست قامت. اینا متفکرین گفتن و در تعریف انسان، حیوان متفکر، حیوان ابزارساز. این گیلبرت میگه انسان گوریل ابزارسازه. میگه من از حیوان بالاترم، ولی حد علوشو نمیدونه. به همین خاطر که وقتی که نمیداند بر همون جهلش حرکت میکنه دیگه. اگر من ندونم چه قوایی دارم، شما ندونین این موبایلی که دستتونه چه کارا میکنه. شما اگه آدم های 200 سال پیش باشین، یه مثلا لپتاپ جلوتون باشه، یه تبلت، آدم میگه چی سینه مثلا خوشگلی. وقتی که ندونه به فعلیت هم نمیرسونه. بعد قلوبی که میتونست به اندازه اقیانوس بشه، در حد یک انگشتونه از دنیا میره بیرون، چون اصلا نمیدونه به کجا باید برسه. خب این اون حد وسطی بود که جهلش بود. یه حد وسط دیگه ای هم بود که استعدادش بود، که این استعدادش مییابد که هی به هیچ قانع نمیشه. اون بحث به بالفعل جاهل، یک، این یه حد وسط برای ضرورت دی. باز مییابد در خودش که کندوکاو میکنه، میبینه به هیچ قانع نمیشه. به چی شما قانع میشه؟ بشر اگر افسرده، حالت روانی حاکم برش نشه، چون حالت روانی اگه حاکم بشه ممکنه یکی اصلا خودشم بکشه. یه بشر طبیعی به چه کمالی قانع میشه؟ بگه من همین مقدار دارم بس. این که در هیچ حدی توقف نمیکنه. در هیچ حد توقف نمیکنه یعنی من خواستار چیم؟ لاحدم. من میخوام که کیه که اینو بهش بگم بگه نه؟ بگن هرچی بخوای بدونی. میگه آره میخوام. هر کار بخوای بتونی. میگه آره میخوام. هرچی بخوای بمانی. میگه بله میخوام. نوع تلاشای ما هم برای همینه دیگه. شما این خواسته های همه انسان ها در نهایت به همین 3-4 تا ختم میشه. هر چقدر میخواد بدونه، هر چقدر میخواد بتونه، هر کار میخواد بتونه و هر چقدر میخواد بمونه. یعنی علم بی حد، بدون جهل، بدون حد، قدرت بدون محدودیت و حیات بدون محدودیت. یعنی چی؟ یعنی عبور از محدودیت ها. یعنی چی؟ یعنی خدا، نامتناهی. یکی بیشتر، چون نامتناهی که دو بردار نیست. بعد این بدبخت در چی اشتباه کرده؟ در مصداق. فکر میکرد مصداقش مثلا اون مثلا پوله، مصداقش اون دختر است، مصداقش اون شوهری که مثلا پیدا کنه، اون بچه‌ای که پیدا کنه. شهرتیه که پیدا کنه، ثروتیه. اینی که قرآن بفهمد روز قیامت همگی میگن، مشرکا هم میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، آب به خدا ما مشرک نبودیم. بعد روز قیامت هم روزی نیستش که حرف دروغ گفته بشه، چون اصلا روز عمل نیستش که آدم بتونه کتمان کنه، دروغ بگه، حرف نامربوط بزنه. ذالک الیوم الحق، تعجب فهمیدین؟ و اصلا نمیذارم کسی حرف بزنه الا من اذن له الرحمن و قال ثوابا. پس هر حرفی صحنه قیامت گفته شده ثوابه، درسته؟ لا یتکلمون الا، یعنی فقط و فقط با این دو شرطه که اجازه تکلم دارن. تکلم کسی اگر کرد اول اذن خداوند بوده که تونست تکلم کنه، ثانیا هم ثواب گفته. بعد اون وقت اگر که یه چیزایی دیدیم که مثلا حرفای ناگوار یا ناحقی گفتن تو صحنه قیامت، اون وقت باید با این آیه جمع بشه. توجه فرمودین؟ یه بار دیگه من عرض کردم، شاید چند بار عرض کردم، تقیه آیه ای رو آدم ببینی، یه روایتی ببینی، مطلب تمام نیست، باید موارد دیگه ای رو که اونا با این ناسازگارن هم ببینه، بعد در نهایت جمع کنه. خب اونا چی میگن؟ میگن حالا یافتیم که ما دنبال چیز دیگه ای بودیم، به اشتباه رفتیم سراغ اون بت، یا رفتیم سراغ، اگر به ما الان واگذار بشه میگیم نه ما از اولم خدا میخواستیم. حالا مفسرین البته چیزای دیگه ای هم گفتن که ممکنه اونا درست باشه، من یه وجهشو گفتم. وجهی از وجوهی که مفسرین در این قسمی که اینا میخورن، قسم جلاله هم میخورن، والله ربنا، قسم به خدا، والله قسم که پروردگار ما هست، ما کننا مشرکین. مشرکین میگن ها، نه موحدین، مشرکین این شکلی میگن. حالا یه بچهش من از این باب خواستم عرض کنم که این مسئله مربوط به هر کسی بشکافه در درونش و دنبال هر چی میگرده به اینا ختم میشه. خب اگر این بود باید این راه رو بهش بدن، یعنی فردیست که دنبال این است، هیچ محدودی رازیش نمی کنه، دنبال نامتناهیه، استعدادش اینو میخواد، و وقتی که میخواد باید راهش باشه، داد میزنه که من نامتناهی میخوام و باید به نامتناهی منو برسونین. چجوری برسونین؟ کمکم کنین دیگه، چون خودم هم نمیدانم. گفتیم دیگه اینا اضافه کنین به اون چیزی که فرد نمیداند، این دو. و اصلا هیچ محدودی راه رسیدن به نامحدود رو نمیداند مگر خود نامحدود بگه، چون اونی که هم مثل من و شما، محدود رو به نامحدود چه کار؟ این دو سه، این از راه استعدادش و طلبش. سومین مطلب که دیشبم عرض شد، این در حقیقت علت نظامه. حالا اگه بتونم امشب سریع بگم که تا قبل از اینکه بیان تمومش کنم، گفتیم که حق تعالی ذات مقدسش ورای هر گونه رسیدنیه، هیچ رسیدنی به اون ذات راه نداره، حتی اسماء و صفاتش به اون ذات مقدس راه ندارن. به همین خاطره که امیرالمومنین فرمودن اول الدین معرفته، کمال معرفته. یادم یه صلوات خط بفهمه. تصدیقه و کمال تصدیقه الاخلاص له، آره درست میگم، و کمال الاخلاص له، تا توحیدو و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عن لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفه. حضرت بفهمند که نهایت این دین، دین به معنای آنچه تو کتاب هست نیست. دین که خودش توحید موحد نمی شود. این دین در اینجا یعنی دینداری. دینداری مراتبی داره، با معرفت خدا شروع میشه. این معرفت مراتب داره، اعلی مرتبهش میشه تصدیق حق تعالی. خود تصدیق مراتبی داره، اعلی مرتبهش میشه توحید. توحید مراتبی داره، اعلی مرتبهش میشه اخلاص. اخلاص مراتبی داره، اعلی مرتبهش میشه نفی صفات. و آنچه شارحین در نفی صفات زائد از ذات گفتن، گرچه مطلب درستیه ولی قطعا فرمایش امیرالمومنین اون نیست، به خاطر اینکه نفی صفات زائد ابتدای دین ورزیه. کسی که قائل به صفات زائد بشه، بگه خدا مثل ما علم داره، یعنی ذاتش فاقد علمه، بعد علم میاد و همراه، خب این خدا رو جاهل کرده، اینه که اصلا دیندار نشد، مشرک شد. اولا ذات رو از کمالات خالی کرد، ثانیاً قائل به شریک برای خدا شد، ذات نیازمند شد، اصلا خدا رو از خدایی انداخت. خداوند نیازمند علمیه که بهش بدن، خب کی بده؟ خدا نیست. بنابراین این انتهای دین نیست، ابتدای دین ورزی صحیحه. یعنی آدم اون قول باطل اشاعره رو اگر کنار بگذاره، تازه یه تصور صحیحی از رابطه اسماء و صفات خدا پیدا کرده، قدم اول. در حالی که حضرت میفهمن کمال آخرین مرتبه. حالا اون به این شکل بود که گفتیم اون ذات مقدس اسماء و صفات حق تعالی هم اونجا حتی راه نده، اسماءش محو مندمجن، نه اینکه نیستن، هستن مندمجن. بعد اون وقت اولین مرتبه ظهور حق تعالی، ظهور به صورت اسم الله، اولین مرتبه ظهور کثرتیش، که خود این الله وقتی که رو به باطن و ذات داشته باشه اسم و رسمی نداره، و وقتی که رو به کثرت باشه، کثرت اسمایی، میشه مقام اسم اعظم، اسم جامع. اینم عرض کردیم دیشب که اسم اعظم بستگی به گوینده داره. امیرالمؤمنین بگه یا الله اسم اعظمه، بگه یا حی یا قیوم اسم اعظمه. ذاکر باید ذاکر اسم اعظم باشه، وگرنه الفاظ که کاری نمی کنن، که نه اینکه هیچ کاری نمی کنن، به حسب گوینده کار می کنن. اون خود الفاظ هم آثاری داره، ولی اونی که خلق می کنه کلمه خالق نیست، اسم خالقه. و اگر کسی به اون مرتبه، به اون مرتبه اسم، به اون مرتبه اون اسم رسید، یعنی کسی فناء در اسم الله پیدا کرد، اسم اعظم رو یافته. یعنی اسم اعظم کیه؟ خودشه. توجه فهمیدین؟ لازم هم نیست که حتی کلمه به زبان بیاره، بگه بمیر، میمیر، زنده شو، زنده میشه. توجه فهمیدین؟ حتی لازم نیست بگه مثلا یا حی یا محی الموتا، تا اون چون اون محی الموتا کی شده الان؟ خودش، خودشه. نه اینکه خدا شد ها، متحقق به اون اسم شده، یعنی اون اسم الان اینجا این جلوه پیدا کرده. خب بعد از اسم شریف الله، حالا گفتیم اسم الله تمام کمالات درش هست، تمام اسماء حق تعالی از این اسم الله نشأت میگیره. به عبارت دیگه به ترتیب از کلیت به جزئیات، که مثلا میشه بهش اصطلاحا میگن انتشاء اسماء، انتشاء نشأت گرفتن، ناشی شدن اسماء، که اونا همشون جلوه ها و تجلیات و شؤون اسم الله هن. اینی که شما چه بگین، یا شافی یا بگین یا الله. الله تو خودش یا شافی هم داره، ممیت هم توش هست، مذلم هست، هادی هم هست. همه اسما از اسم الله نشأت گرفتن. پس باید تمام اسما و تمام اون کمالات اسمایی به صورت یک جا و جامع در اسم الله باشه، به این خاطر که خداوند این اسم را هی تکرار میکنه. همه کمالات بخواد ظهور پیدا کنه میشه اسم الله. اسم محیطه، اینم که وقتی میخواد بفهمد که من احاطه دارم از این اسم استفاده میکنه، نمیفهمد و ربکم من ورائکم محیط والله من ورائهم محیط. احاطه داره بر تمام اسما، تمام اسما هم جلوه های بیرونیشون میشه اشیاء خارجی. مثلا اسم مزل جلوه هایی داره مثل شیطان. هر اسمی یا هر چند اسمی جلوه هایی داره. البته ناگفته نماند که تمام در هر موجودی تمام اسما حضور دارن، منتها بعضی هاشون مخفی هن. مثلا در جهنم هم اسم رحیم حق تعالی هست، منتها ابدی الخفاست. همینطور که در بهشت هم قهر و غضب خدا هست. نمیشه موجودی یا وجود باشه صفات وجودی نباشه، همش هست، منتها به حسب موطن متفاوته. بعد اسم مزل هم مزله، الله هم مزله، منتها اسم مزل فقط مزله، الله مزل است به جمع سایر اسماء. توجه فرمودین؟ هادی مزل، شافی ممیت، همه اینا هست، اونم هست. بازم به همون جای دیشب رسیدیم. باشه بقیهش فردا شد انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.